أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا تدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. بحث درباره مجهول المالک بود. رأی دیگرش این بود که ملک خود شخص بشه، و عرض شد که این احتمال در کلمات شیخ انصاری اینجا تو این بحث نیامده، حتی مرحوم سید یزدی هم در حاشیه‌شون اضافه نکردن این احتمال رو، اصلا متعرض این احتمال نشد، لکه مرحومی روانی آورده و اینطور هم که استاد فرموندن، از محقق همدانی هم نقل کردن که حالا من چون نگاه نکردم نمیتونم نسبت بدم، بلکه مرحوم ایروانی دارن که این روایت صحیحه صریحتون در این که ملک این شخص میشه، البته بعد از خمس. و دو تا جوابم از استاد خوندیم که عرض کردیم انصافا جوابهای استاد، مناقشات استاد تام نیست، نه اولش و نه دومش. میمونه که آیا این روایت دلالت میکنه در مجهول المالک مطلقا ملک انسان میشه فقط خمسشو بده و با پرداخت خمس ملک شخص میشه، یا مثلا نهایتش این که روایت هم بکنیم به این حکم ولایی که امام فرموده باشن حضرت جواد سلام الله علیه. و اشکال استادم این بود که امام فرمودن خمس بده، معنیش این نیست که بقیه مال ملک بشه، بلکه ممکن است بگیم صدقه بده به راست، مفهوم نداره. عرض شد خدمتون که این روایت رو ما سابقا متعرض شدیم، دیگه اگه بخوایم دو مرتبه متعرض بشیم خیلی طولانی میشه. یکی از معضلات روایات در باب خمس آوردن، خود مرحوم استادم چند صفحه شرح دادن، دیگران هم همینجا در ذیل حدیث شرح دادن. اولا عرض کردیم روایات جزء منفردات شیخ طوسی است که از کتاب صفار هم نقل میکنه، ظاهرا شاید انحصارا از کتاب صفار، و راجع به کتب صفار هم اجمالا صحبتی شد که دیگه از کردیم آثار صفار در کتاب های مثل کلینی حتی صدوق نسبتا کمه. بله صفار یک مکاتباتی داره، توقیعاتی داره به ابی محمد، فکر کنم ابی محمد رو اینو میدونم، به نظرم ابی محمد باشه، ابی الحسن بعیده باشه، امام عسکری سلام الله علیه. این در اختیار صدوق بوده و ازش نقل میکنه به مناسبت هایی. عرض کردیم اصطلاحی ما گذاشیم اینا بخش هایی است که مربوط به تولید علم در قمه. اینا دیگه از ائمه سوال کردن، غیر از روایاتی که از ائمه سابقین داشتن از این تولید علم هم داشتن. و اینی که صفار نقل میکنه برمیگرده به علی ابن مهزیار و نامه ای رو که علی ابن مهزیار میگه حضرت جواد به ایشان نوشتن، چون وکیل حضرت جواد بودن. طبعا نامه هایی که توسط علی ابن مهزیار یا حسین بن سعید نوشته شده یا دیگران نوشتن اینها دیدن، اینها هم در همین مجموعه تولید علم از ائمه متأخرین، چون در فشارهای سیاسی بودن بیشتر به صورت مکاتبه است. البته خب مکاتبه یک مشکل دیگه داره که احتمال این که این نوشته به دست سلطه قرار بگیره، مخصوصا چه نوشته ای که در مسائل مالیه و خود مسائل مالی برای اهل بیت مشکل درست. اون تهمت اساسی که به حضرت موسی بن جعفر پیش هارون زده میشه وجود اموال پیششونه، که از آن شوخی میکرد، گفت نگفته که موسی فقه و اصول درس میگه، فقه و اصول گفتن خیلی مشکل نبود، این که اموال پیش حضرت جمع شده به تعابیر مختلف داره. یک تعبیرش داره که شخص گفت من از موسی بن جعفر 30,000 درهم میخواستم، رفتم حضرت فرمودن خب مثلا 30,000 درهم ضرب بصره فرض کن، گفتم من نمیخوام، با 30,000 درهم مثلا ضرب بغداد آوردن، گفتم من نمیخوام، 30,000 درهم دیگه آوردن. یعنی میخواست بگه که حضرت اموال فراوان داره، که مثلا اول گفتیم دینار عراقی آورده نخواستیم، بعد دینار کویتی آورده، بعد دینار پولا انواع ها با قولش با دلار انواع پول های مختلف پیش تو این پولی که از اینجا همش کلش 90,000 درهمه. من تعجب میکنم که مثلا هارونی که میلیارد ها میلیون ها دینار پیشش پول موجود بوده بیاد روی 90,000 درهم مثلا. به هر حال اون چی که اتهام اصلی به اهل بیت بوده، اونم اون روایت عبادی هم داره، خلیفتان یجبالهم الخراج، پسر برادر ایشان، پسر برادر موسی بن جعفر، که هارون میگه این خلیفتان کیه؟ میگه کی توی که موسی بن جعفر، چون اموال پیش ایشان داره جمع میشه. غرضم اینه که در خصوص مسائل مالی، در توقیعات مطلقاً و در خصوص مسائل مالی طبعاً شائبه تقیه بیشتره، طبیعشه. اونم هست گفته شده، البته اون به نظرم فقط قصه هشام نبوده، چون هشام تو مجلس برامکه و اینا صحبت شده، یک ارتباط هم به قصه برامکه هم داره، آخه یه نکبتی هم به برامکه خورد دیگه. نکبت برامکه البته بعد از نکبت موسی بن جعفره، موسی بن جعفر 183 شاعتیشونه، برامکه 187. علایه حالین خود هارون 193 به درک واسه شد. علایه حالین کیف ماکان، این روایت چون مسئله مالی درش مطرح شده، بعدم حضرت میفهمد و لنکتت این، یک اولش هم داره که اقول این در این سال که سنت معتین و اشرین و لنکتت این سعفصه رو حالا که فی ما بعد، اصلا داره که از همون اولم انسان احساس یک نوع تغییری رو در این روایت مبارکه میکنه، اما اول روایته. خوفا من الانتشار و سعفصه رو حالا که یک چیز دیگه هم داره بعدش میگه سعفصه. علایه حالا چون این مطلب رو من شرح دادم، آیان در این روایت گیر کردن، واقعش هم خب مشکل بوده. چند تا عنوانی که الان هم محل کلامه تو این روایته، که الجائزه من الانسان للانسان التي لها خطر منحصرا، تو این روایته عرض کردیم ما یه روایت داریم هدایا داره توش، که اونم منحصرا در سرائر آمده جدی قبل از ایشان در مصادر دیگر ما، یعنی مثل کتاب تهذیب و اینا از اون مصدر نقل نکرده. یکی هم عبارت جائزه آمده مطلق در کتاب اصول کافی هم هست، اون هم مشکل داره، هم سندن من ابهام شدید داره، خیلی نسخش واضح نیست. یکم این روایته، کل روایته که در باب هدیه هست اینه، و عرض کردیم معظم استدلال مرحوم استاد هم همون روایتی است که در سرائره، به این ادعا که این روایت صحیحه و به اون اعتماد کرد. این مطالب گذشت سال بعد دیگه تکرار نکنیم. این روایت قید التی لها خطر داره و مثل میراث من لا یحتسب، اینم تو این روایت آمده، جای دیگه نیامده. یکی هم همین و مثل مال یؤخذ لا یعرف له صاحبه، و مثل مال این هم در اینجا آمده.
این مطابقه با نظر اهل سنته این مواردی که آقا میشونه؟
نه معلوم نیست، میراث من لا یحتسب که سنیه،
وجه تقیه اینه دیگه، مطابقه با
مطابقه. نه وجه تقیه شاید چیز دیگری باشه. به هر حال امام سلام الله علیه شاید چون میراث من یحتسب رو مثلا دولت دخالت میکرد، این من لا یحتسب میتونستن. به هر حال این مجموعه عناوینی است که در این روایت آمده در باب خمس، که این عناوین بعضی هاش منحصر به همین روایته، مثل مال یؤخذ لا یعرف له صاحبون منحصر به همین روایت، میراث من لا یحتسب منحصر به همین روایت. اون روایت جائزه التی لها خطر، جائزه داریم اونم سندش، و حتی اسم سند روایت اصلا مبهمه چی هست، بین انه اصلا مشکل دیگه هم داره اون روایت که کلمه جائزه مطلق باشه. روایت مرحوم ابن ادریس هم خب ایشون از کتاب محمد ابن علی المحمود نقل میکنه، میگه به نسخه مرحوم شیخ طوسیه، خود شیخ طوسی نیورده، کلینی شیخ طوسی است. اصولا این روایت الان ما در هیچ مصدری قبل از ابن ادریس که در اواخر قرن ششم بوده نداریم، یعنی مشکل زمانیش خیلی زیاده، مشکل زمانی وصول روایت به ما، مضافاً به این که توش احمد ابن هلال داره که معروف علما ما قبول نکردن، آقای خویشون توصیه کردن. به هر حال خیلی وارد این بحث نشیم بازه به اون خصوصیات چون طولانی شد. و عرض کردیم تعجب ما بیشتر به این است که یه روایت دیگه داریم که اون روایت هم با چند جور نقل شده متأسفانه. اونجا رو کافی هم داره، چون در ذیل این روایت مفصل داره که امام میفرماید کسی که زیعه داره، نه آبادی داره، اون زمان این آبادی ها کلن ملک افراد بود، به قول امروزی ها حالت فئودالی یا حالت ارباب رعیتی، عرب ها به اون به اصطلاح اقطاعی میگن، اقطاعی این کسار بودن که قطعات زمین ملک اونها، ده کلن ملک اونها،
یک پارچه
ده مثلا آبادی هایی که ملک، امام در اونجا فرموده که بعد از اخراج معونه نصف سدسه بده. خیلی هم عجیبه تو روایت نصف سدسه، عنوانی که از نصف یعنی یک دوازدهم. در اگر نوارا موجود باشه اونجا توضیح دادیم، ما اصلا یک دوازدهم در هیچ جای فقه نداریم، مثلا این نسبت عجیبیست یک دوازدهم نصف سدس. چون عرض کردیم زکات به طور متعارف 2.5% که به اصطلاح ربع عشر بهش میگفتن، اصطلاح خودشون ربع عشر میگفتن، 1/40 در اون زمان 1/40 من میگفتن، ما هم میگیم الان، لکن به اصطلاح مالیاتی 2.5%، 40 میشه 2.5%. بعض جا هم 1%، بعض جا نصف 2.5%، بعض جا 5%، بعض جا 10%. موارد عشر و خمس و 5% رو عرض کردیم و بالاترین مالیاتی که داریم 20%، که خمس باشه دیگه. ما از این ارقامی که عرض کردم از 1% داریم، بعضیش توی مالیات بر داراییه یعنی زکات، بعضیش مالیات بر درآمده یعنی خمسه، اما نصف سدس رو عرض کردیم نداریم. مثلا ما چیزی به عنوان نصف سدس نداریم، در هیچ روایتی عنوان نصف سدس نداریم و لذا توجیه کردیم. اینم توجیه ما بودی حالا، ولی علم عند الله شاید امام می‌خواستن بفرمایند که سدسش به عنوان سهم منه، چون ظاهر آیه مبارک 6 قسمت دیگه، الله و رسوله و القربا و ذوالقربا و یتام و مساکین و ابن السبیل. از این ذوالقربا که اصلا 1/6 ملک من، نصفش بهتون بخشیدم نصف دیگه شو بدی. ظاهرش اینطوره، اونی که من الان میفهمم عنوان نصف سدس رو ظاهرا باید اینطور معنا بکنیم فعلا، که چون قطعا روایت اهل بیت باید روی مناطهای همون اسلامی و روی ملاکات و روی تعابیر خاص اسلامی باشه. ما اصولا عنوان سدس هم نداریم. بله روایتی داریم که سردر نقی نیست که قوم توی قسم علی ستت از خم ستت اقسام داریم، این عنوان سته، اما سدس با اون عنوان یا نصف سدس ما نداریم. این احتمال بود که بنده دادم که مراد این باشه که امام علیه السلام بفرمان که 1/6 سهم منه، از اون 1/6 نصفش بخشیدم، نصف دیگرش میگیرم. احتمال دادیم این مراد باشه و مشکل این بود که چند تا در چند تا مصدر از همین سوال شده، از همین نصف سدس سوال شده، لکن نه از مقدارش، از اینکه ظاهر عبارت هزینه است که برای اون زیعه میکنه، برای اون آبادی میکنه. سوال امام کردن که آیا مراد هزینه فقط زمینه؟ امام در اون جوابها میفهمه هزینه زمین، هزینه خودش و اموالی مالیات هایی که دولت ازش میگیره بعد از اخراج اینها، یعنی سه بخش میکنه هزینه. ظاهره در روایت علی ابن مهزیار یک بخش که هزینه زمین، خرجی که برای زمین میکنه، اما در جواب ما میفهمیم هزینه زمین، هزینه خودش، معونت ایالهی الرجل و ایالهی، و بعد ما یخرج سلطان، اون مقداری هم که سلطان میگه. یعنی سه تا هزینه رو امام جدا میکنن، یکی مالیات هایی که به دولت میده، یکی اموالی هزینه‌ای که برای خود اصلاح زمین خرج میشه و برای برداشت محصول، یکی هم خودش خرج سالانه خودش رو برداره، خرج سالانه خودش و بچه‌هاش رو برداره، بعد از اون نصف سدس بده. این ذیل حدیث آمده و این سوال جواب با امام هادیه، اون روایت از امام جواد به حضرت هادی. وقت عجیب اینه که در این سوال و جواب هایی که شده، این خصوص اخیر، باز دو نسخه به ما رسیده متاسفانه. یه نسخه داره بعد معونتی و معونت ایالی و بعد ما، یعنی همین سه بخش هزینه ای رو که عرض کرد و ظاهرش هم همون نصف سدس 1/12. توی نسخه کلینی آمده علیه الخمس بعد معونتی، این خیلی عجیبه، اصلا نصف سدس رو هم عوض کردن. عرض کردیم اینا رو با مفصل شرح دادیم، توضیح روایت، نسخ روایت، و واقعا هم این قسمت روایت مشکل داره علیه الخمس، و توضیح دادیم چند نسخه از این روایت به ما رسیده، تو بعضیش علیه الخمس داره، تو بعضیش علیه الخمس نداره. زیعه داره که معونتیه، مزارعه که مقارسه بفرمید، مزارعه که نبوده، شاید هم زر بوده یا درخت بوده، اگه زر بوده مزارعه، درخت بوده مقارسه، به قول خودش. الان کیف ماکان، حالا اون ذیل روایت یه مشکل دیگه هم داره که این علیه الخمس باشه یا نباشه. این توضیحات رو من سابقا عرض کردم، یه تکرار بخوایم بکنیم طول میکشه. عمدش این قسمته و مثل مال یؤخذ لا یعرف له صاحبه. اون وقت داره بعد از روایت واو داره و من ضرب، بخونید حالا عبارت بیاره از کتاب تهذیب نقلش بکنه، و من ضرب ما یؤخذ من اموال الخرمیه. بعد از فقط بلغنی ان اموالا عظاما منها وصلت الى موالیه. عرض کردم سال این روایت تصریح داره به سال 220. سال 220 سالهایی بوده که هنوز به اصطلاح امروز ما مبارزه با گروه خرمدینان هنوز ادامه داشته، تا آخرهای سال 222 بابک رو میگیرن و الا سال 220 هنوز در حال جنگ بودن و مناطقی رو هم ادعا کردن گرفتن، به اصطلاح اون زمان گفتن جبال، منطقه جبال. منطقه جبال در اصطلاح جغرافیای اون زمان، چون اونا تقسیم بندی هاشون مثل همین عراق و حجاز اینا نبود، تقسیم بندی منطقه‌ای داشتن که باز جابجا شدن رو به عنوان به اصطلاح عامل یک نوع مالیات میدونستن. مثلا عراق بود، حجاز بود، یمن بود. اگر از عراق به حجاز می آمدن مالیات می گرفتن که به اصطلاح ما امروز بهش میگیم تجارت خارجی. در تجارت داخلی این مالیات نمی گرفتن، در تجارت خارجی کسی اموال می برد به عراق ازش مالیات می گرفتن 10% مالیات و عشر، که به همین جهت هم به این مالیات بعدها کسی که این مالیات می گرفت شد اشار. اشار یعنی گمرکچی به اصطلاح، کسی که مأمور گمرک بود. کلمه اشار از این جهت گرفته شد.
و...
نه، و کلمه اشار را هم عرض کردیم خود اهل سنت هم دارن که پیغمبر این جعل نکرد، این جعل عمره که در تجارت خارجی ما بین مثلا فرض که منطقه خراسان بود، منطقه دیلم بود، منطقه تبرستان بود، این توی حساب میکردن، حسابشون اینجوری بود. برای در داخل دنیای اسلام بود منطقه جبال، منطقه جبال همین کوه زاگرسه تا دو طرفش، اون مقداری که میرسید تا مثل قصر شیرین، دامنه کوه رو در اصطلاح به اصطلاح اون زمان عراق میگفتن، عرق الجبل، یعنی اون سرازیری جبل، دامنه کوه. داره دو دامنه بود کوه زاگرس، یه دامنه به طرف به اصطلاح همین عراق فعلی بود که به او عراق عرب میگفتن، یه دامنه به طرف اینور بود داخل ایران که به او عراق عجم میگفتن، که بعدها این دهی بود به نام سلطان آباد در زمان اون مدکه قبلی اون رضا خان قلدار، ایشون تعبیر تعریب سلطان آباد رو بزرگ کرد، اسمش عراق. عراق فارسی کلمه عراق بوده، اینجا مرحوم محقق عراقی هم که میگم مال اینجا مال عراق، مال سلطان آباد. سلطان آباد اسمش شده همین عراقی که فعلا هست. این منطقه رو در اصطلاح جغرافیایی به اصطلاح خودشون جبال میگفتن. این جبال شامل همدان، دهات شهرهای مهمش، نهاوند، دینور، نمیدونم الان دینور چی میگن نزدیک همدان، دینور، شامل اصفهان، شامل قم، این شامل آوه، شامل ساوه که آوج و ساوج میگفت، اینا مجموعه تا اون طرف که میرفت طرف قرمیسین که الان کرمانشاه میگن، اینا مجموعه جبال بود. جبال اصطلاح جبال اصطلاحاً این بود. نوشتن که جماعت بابک خرمدین در همین منطقه جبال هم بودن، اصفهان و حتی قم هم، اسم قم هم هست جزء مناطقی که خرمدینان، ظاهرا خرمدینان اباحیگری بودن، این چی معتقد بیجدین نبود. الان که فهمکان فعلا نمیتونیم اینا رو قبول بکنیم، مسئله قم اینها رو فعلا قبولش برام مشکله، اسمش آمده در کتب تاریخی اما به هر حال مشکل داره. این جنگ ها بود تا بابک گرفته شد. البته استقرار بابک در اون قلعه بز بود که در آذربایجان شرقی است، خودش هم میگن از جایی به نام هشت سپر مال اردبیل، اطراف اردبیل بود. به هر حال تا بابک خرمدین گرفتن، ظاهر این عبارت مثل، اولا تعبیر تو این روایت همش مثله، و مثل میراث من لایحتسب من غیر ابن، و مثل الجائزه، همش تعبیر مثل. عنوانش هم فوائد و غنائمه، و اما الفوائد و الغنائم رحمك الله، مثل و مثل مال یؤخذ لا یعرف له صاحبه، اینطوری تعبیر مثل. اینجا کلمه مثل آمده، بقیه شو بخونید.
و من ضرب ما سار الى قوم من موالی من اموال خرمیت الفسقه.
فقط بلغنی ان اموالا عظاما
علمت ان اموالا عظاما صارت الى قوم من مواليه فمن كان عنده شيء من ذلك فليسل الى وكيل.
اگر در این منطقه، چون منطقه جبال بوده بیشتر، چون ما بین همین منطقه قوم اسفاین کوه زاگرس رو بگیرین تا بره به منطقه اردبیل و منطقه آذربایجان شرقی و غربی، این منطقه محل وجود خرمی ها بوده، ظاهرا اون وابش احتمالا زیادی باشه و منظر داره، فکر میکنم منظر بوده، واب زیادی بوده. علی حال این، چون مسلک بنده صاحب تفسیر واضح هست، روایت یک نسخه بیشتر نداره و اون نسخه شیخ طوسی است، نسخه منحصر به فرد، فعلا نمیتونیم مقارنه بکنیم. احتمال اینکه این واب زیادی باشه وارده.
بر
ها و ما ساره. بله، در استفسار در تعجب داره منظر، یک واب هم داره، باز در استفسار همین کلمه منظر هم نداره. به هر حال به احتمال قوی یک به اصطلاح کم و زیادی در این نسخه خطی احتمالش بوده. ظاهر روایت اینه که مثل مال یؤخذ لا یعرف له صاحبه، مراد این بوده اموال از خرمی ها، خرم دینان به شیعیانی که رفتن، چون مثلا نیرویی که خلیفه میفرستاد، در اینجا در تاریخ نوشتن اضافه بر نیرویی که میفرستاد، عده‌ای هم از مردم تطوعا میرفتن به عنوان این که برن با این کفر، مثلا با اینا که فاسقن، زندیقن، خلاف دینن، با اینا بجنگن. ظاهرا نیروهایی هم از شیعه بودن، از این تعبیر ایشون فقط علم تو انم اموال عظام، ظاهرا مراد از اموال عظام و به موالی من رسیده کسانی که از شیعه بودن، حمله میکردن بینا، مثل فرض کنم مثلا در راه حمله کنن به مراکز مثلا داعش، مثلا در زمان ما شیعیانی که همراه نظام به اصطلاح ارتش نظامی و ارتش حکومتی حمله کردن و اموالی گیرشون آمد، چون در اون زمان حالا به اشکال مختلف در وقتی که حمله میشد مقداری از اموال به همون رزمنده ها داده میشه. حالا اون تاریخش جای خود، زمان ما تقریبا چیزی به رزمنده داده نمیشه، همین تو خزینه دولت و بعد تقسیم میشه، تقسیم خاص خود. حالا این رو تقسیم اون زمان، حضرت میفرمایند که اموال عظامی از خرم دینان به اصحاب من رسیده، این رو خمسش رو بده. اون دقت بکنه، اینی که آقای خویی فرمودن بقیهش احتمالا صدقه باشه، خب خلافه. اصلا این موضوعش دقت بکنه، موضوعش فواید و غنائمه. میگم یکی از مشکلات ما در فهم روایت، وقتی که ما فقط همونی که عبارت دیدیم، قبلش ندیدیم، بعدش ندیدیم، موضوع اولا و عمل فواید و غنائم. مفروض کلام این است که مورد عده از شیعه رفتن در این جنگ ها شرکت کردن، وقت اموالی رو گرفتن، حالا یا ممکنه بهشون داده، یا ممکنه تو خونه رفتن یواشکی دزدیدن، دیدن طلا هست، بعدن تو جیبشون گذاشتن، حالا ممکنه لازم نیست که حتما از اون فرمانده جنگ گرفته باشن، توی خونه ها اینها، توی تو دهات و روستاها بودن، مناطقی رو که مربوطه، چون هی جمع شدن دیگه، مخصوصا که افشین حمله کرد، خیلی با تاکتیک خاصی نوشتن که اول کجا رو گرفت و بعد کجا رو گرفت. افشین در افشین بود که خودش بابکه، بعدش هم به دست دستور معتصم خود افشین هم کشته شد. افشین البته ایرانی اصلا. الان این کیف ماکان طبق و اینا می اومدن مثلا گفتن این منطقه دست بابکی ها بوده، دست خرمی ها بوده، خرم دینان، مثل زمان ما دیگه این گروه ها که پیدا میشن، این مناطقی که میگرفتن میرفتن جلو، خب گاهی ممکن بود اموالی، طلایی، چیزی، یا مثلا فرض کن اموال دیگری به دست شیعه میرسه، شیعه هایی که اینها به اصطلاح یا متبرعن یا تو ارتش بودن، همون به اینها، یا بالاخره یا دولت به اینها غنیمه داده به عنوان اینکه به اینها جزء غنایم جنگ به اینها داده، یا نظام همون مثلا، چون زمان مأمون مبارزه با داعش با خرمدینان از زمان مأمون شروع شد، یا مأمون یا خود معتصم، در زمان معتصم ختم شد، در زمان مأمون شد، یا بالاخره مأمون، ارتش مأمون به اینها داده یا ارتش معتصم. این ظاهرش مرادش این اصلا صحبت صدقه و این حرفا مطرح نیست، و این به عنوان غنایم بوده، رفتن جنگیدن، نیرو پول گرفتن، نیرو اموال، ظاهرش همش ملک خودشون، اصلا ظاهرش اینه. آیه خمس و حضرت میخوان فوقش اینجا آیه خمس رو تطبیق میکنن، این چه ربطی به مجهول المالک داره اصلا؟ اصلا چرا توی مجرور مالک
یعنی مال قرنیا ملکیتش محترم نبوده
دیگه، معلوم اینطور دیگه، دولت داره خونشونو میریزه، مالش جای خودش داره. پس در حقیقت اون چه که از آیه، از استشهاد امام به آیه و تعبیر به فواید و غنایم فوقش میشه جزء روایات تقیه‌ای که امام اون چه که دولت داره انجام میده تایید میکنه. مثلا فرض کن داعش در یک جای وجود داره، خب چند تا ده روستا وقتی که اینا رو بیرون میکنن یا فرار میکنن، خب عده از اموال اونا میمونه، عادتا اموالی مثل تانگهاشون و وسائل جنگی رو خب دولت میگیره، ممکنه اموال دیگه هم بوده. اون وقت ممکن است یک سوال دیگری در ذهن بوده که شاید در این مناطقی که خرمیه بودن، شاید اموال همه این اموال همه این افراد خرمی نبودن، چون ادیان مسلمان بودن گیر کرده اونجا. اما وقتی اموال اینها گرفته میشه دیگه از اونها از ترس جانشون مراجعه نمی کنن، یا فرار کردن یا کشته شدن یا معلوم نیست، خود دقت بکنید. یا ممکن است حتی این اموالی که در این روستاها در این افراد از اینا گرفته شده، فرض کنید 10 سال قبل، چون حدود به نظرم 12 سال جنگ با خرم، خود چیز حدود 20 سال بابک مجموعه کارش، اما جنگ های رسمیش به نظرم 12 سال 14 سال. غرض هم این که خوب دقت بکنید، ممکن است اصلا اموالی رو اینا از دیگران خریدن، اسب خریدن، یعنی اموالی که در واقع مثلا این خرمی ها گرفتن، بعد رفتن باش معامله کردن، اون باز با معامله دیگه کردن، روش معاملات متعدد انجام شده. این و مثل مال یؤخذ لا یعرف له صاحبون، این ظاهرا مراد امام سلام الله علیه اینه که الان از مجموعه اموالی که به خرمی ها هست، یا اموال خود اینها، چون در روایت ما داره که مرتد تو قسم امواله، چون اینا هم کافر شدن و منکر دین شدن و اصلا محارب با اسلام شدن، نه اینکه فقط مرتد شدن، محارب با اسلام شدن، اموال اینها که از ملکیت اینها خارج، اون کاری که دولت کرده امام میخوان تایید بکن کار رو، و بخشی از اموالم احتمالا مال مسلمان ها باشه، قرقاتی شده باشه، لکن یا مراجعه نکردن یا بر اثر کثرت تصرف و دوران قابل شناسایی دیگه نیست، اصلا شناسایی خارجه نمیشه. نه اجازه بدین، مجهول المالکی که مالکش اعراض کرده دیگه، مالکش مراجعه نمی کنه. ما این بحث رو سابقا قبل از همین تعطیلات مطرح کردیم که در مجهول المالک اصولا چی بگیم طبق قاعده. عرض شد که چند تا احتمال هست، یکی این که بگیم احتمال بدیم اصولا مجهول المالک بر اثر جهالت مالک دیگه مال نیست، ملک نیست، مال هست ملک نیست، چون اعتبار ملک به انتصابش به مالکه. وقتی ما مالک رو ندانستیم، بلازم میشه مثل مباهات اصلی، هر کسی بگیره مالکش میشه. یعنی در حقیقت اگر آقای خویی وجه این مطلب رو این قرار میدونی طبق قاعده بود، خیلی خوب بگیم فوقش آمد، دو احتمال، یکی این که بگیم نه چون مجبور رفت، یکی احتمال این که بگیم نه معلوم شد اشتباه بوده برگرده، یا بگیم از وقتی که آمد این مالک میشه، تا حالا من مالک بودم این مالک میشه. بالاخره بحث اعتبارات قانونی است میشه. پس یه بحث این است که اصولا وقتی رابطه علمی بین ملک و مالک قطع شد، خوب دقت بکنید، نه رابطه اعتباری، یه دفعه مالک رابطه اعتبارش قطع میکنه، یخچالی داره ماشین داره تو بیابون ول میکنه، اعراض میکنه، اگر رابطش قطع کرد قطعا حکم واحد پیدا میکنه، هر کسی رفت میتونه مالکش بشه، هر کسی گرفت مالکش میشه، اونجا دیگه فرق نمیکنه مجهول المالک و معلوم المالک نداره. یه بحثی هست که اصولا ما بیایم بگیم مجهول المالک یعنی قوام ملک به انتصابش به مالکه، این تصویر رو ما میگیم مال. کی میگیم ملک؟ وقتی انتصاب به شخص داشته باشه. اما اگر انتصابش از نظر علمی، نه واقعی، انتصابش از نظر علمی قطع شد، اون اعتبار هم قطع میشه دیگه، ملک نیست. اگر بهترین وجهی که آقای خویی بر این مسئله آوردن که بگیم مجهول المالک ملک شخص میشه، بهترین نکتهش اینه، بگیم مجهول المالک جهالت مالک مسابق است با اعراض مالک، لکن بنای اصحاب این نیست. ولذا عرض میکنم مثل این روایت رو باید یک جوری، اگه بنای روایت این باشه برفرض، مثلا اگه روایتی بود مثل مال یوجد، اگه یوجد بود ممکن بود، یو خزنه یوجد، مثل مال یؤخذ، یؤخذ یعنی با جنگ با غلبه گرفته شده، واضح کاملا به نظر من روشنه. اونیش به درد مجهول المالک میخورد که آی خوی آوردن، مثل مال یوجد، اگر مثل مال یوجد بود ممکنه، اما وقتی میگه مثل مال یؤخذ یعنی با جنگ گرفته شده، با دعوا گرفته شده، ولا یعرف له مالکون و صاحبو، خوب دقت بکنید. خب بله فوقشون هم شامل بشه، حالا فرض کن مالی که از دولت گرفت. عرض کردم بعضی از معاصرین گفتن که افراد میتونن کارمند دولت بشن در غیر دولت اسلام، یعنی کشور اسلامی، لکن خمس مالشون رو بدن مثل همین دوه، مثل مال یؤخذ. البته این یؤخذ مال جنگ و غلبه است. پس برابر این خوب دقت بکنید، یه بحث این است که با مجهول المالک از ملک او خارج میشد، نه خب همون روایت لغزه که از پیغمبر هست، میگه تا یک سال تعریف بکن، بعد صدقه بده، بعد اگر مالکش آمد گفت قبول ندارم دو مرتبه به مالکش، خب معلوم میشه که ملکیت قطع نشده دیگه. این معلوم میشه که با قطع ارتباط علمی اون امر اعتباری که ملکیت باشه از بین نمیره. خوب دقت کنید، با قطع ارتباط علمی من نمیدونم مالکش کیه، من ندانستم، این منشأ نمیشه که دیگه این جزء مباهات بشه. لکن بحث ما اینه، من میخوام این نکته رو اضافه کنم، این مطلب درست، با جهالت مالک از ملک او خارج نمیشه، اما این بعید نیست در بعضی از موارد جهالت مالک از ملک او خارج بکنه، مثل همین جنگ. این کلمه لا یعرف له وارثون رو ما میخواییم به این معنا بگیریم که در اینجا مراد اینه، یک جا جهل قاطع ارتباط نمیشه، یعنی اعتبار رو از بین نمیبره، اما بعضی جا جهل از بین میبره.
بحث یأس
نیست. نه دیگه بحث یأس نیست، یؤخذ
یأس
هم داری که پیداش کنه. نه معلوم، اصلا صحبت پیدا کردن مطرح نیست. چرا؟ چون حکومت آمده به عنوانی که من حاکمم این رو انجام میده، این اموال این خرم، مثلا این ده رو که آمد گرفت، اموال این خرمیار خرمدینان در ده میگیره، دیگه نمیاد بررسی کنه، ممکنه ده نفرشون مسلمان بودن قرقاتی شدن، میگه لا، این لا یعرف له وارثون یعنی اموالی که از این خرمیه گرفته شد و مسلمانی هم ادعا نداره، اونایی که خرمی بودن که خب به خاطر ارتداد اموالش میگه، اونایی که مسلمان بودن به خاطر اعراض. خوب دقت بکنه، گاه گاه ها، حالا یا اجباری یا غیر اجباری، به هر حال نیامده دیگه. حالا نه یأس نیست، بحث یأس نیست، نه دقت بکنی، بحث اینه که این فرد، فقط بحث یأس نیست، بحث این است که اصلا این دیگه از اون مالش گذشته در رفته رفته، این میشه جزء، یعنی این لا یعرف له وارثون در اینجا عدم المعرفه قاطع ملکیت. من میخوام اینو بگم، عدم معرفت همیشه قاطع ملکیت نیست، این رو ما باید از لسان روایت در بیاریم با استظهار. ببینید عدم معرفت همیشه قاطع ملکیت نیست، خوب دقت بکنید، اما در جاهای عدم معرفت قاطع ملکیته، مثلا طرف اعراض کرده رفته، این عدم معرفت قاطع ملکیته. یه روایتی هست که به اصلا اینشون نخوندیم، حالا اینم برای تکمیل بحث بخونیم این روایت، اجازه فنشون من خیلی کمه، من تمام بکنم بعد از بحث میشه، در همین روایاتی رو که عرض کردم مرحوم صاحب وسائل توی میراث مفقود آورده، باب 6 از ابواب میراث خنسا، در این چاپی که مثلا قدیم تر شده جلد 17، در این روایت که باز مرحوم طوسی قدس الله نفسه منفردن آورده و اصحاب دیگه هم نقل کردن از کتاب نوادر الحکم، سندش هم کمی مشکلات داره، کار نداریم فعلا، اما ابو الحسن علیه السلام موسی بن جعفر فی رجل کان فی یده مال لرجل میت، مرد مرده لا یعرف له وارثا، وارثی بر او کیف است نابل مال، قال علیه السلام ما اعرفک، این باب افعل تفضیل، ما اعرفک لمن هو، تو خوب میدونی مالکیه، ما اعرفک به فارسی، ما اعرفک لمن هو، تو خوب نمیدونی، خودت بهتر از هر کسی میدونی که مالکی، بعد در زیر یعنی نفسه، راوی میگه امام قصد نفسه، حتما شاید یه قرینه حال مثلا دست به سینش کنه یعنی من، تو نمیدونی مال کیه. خب اینجا باید اینجور معنا بکنیم، لا یعرف له وارثن ولو بلا یعرف ورده، یعنی میداند وارث نداره، نه اینکه نشناخته. اگر وارث نداشته باشه ملک برمیگرده به امام، اگر وارث رو نشناخته باید فحص از وارث بکنه. در این روایت اصحاب خیال کردن مجهول المالک ملک امامه. من فکر میکنم حالا چون روایت سند روشن بوده، مسئلهش هم مشکل داره، انفرادن در انفراد داره با تمام این حرفاش، من فکر میکنم در اینجا این لا یعرف به معنای این که فحص کردم ایشون نداره، نداره یعنی نیست، این لا یعرف نیست. چون وقتی امام میفرماید ما اعرف کل من هو، تو خوب میدانی، خوب دقت بکنی، همچین چیزی که شیعه نمیدونست که هرچی مال مجهول مالک باشه باید بگرن به امام معصوم. ما اعرف کل من هو، خوب میدونی. بعدم سوال از وارثه، یعنی اینکه فقط خصوص ما امام در. پس این روایت هم به نظر من جاییست که لا یعرف در اینجا مسابق است با نفیه، یعنی در اینجا در حقیقت وقتی که وارثی نشناخت یعنی وارثی نداره، این طرف نداره. البته رابطه بین علم و واقع نیست، حد العلم همیشه اینطور نیست که با حد الواقعی که در بیاد تخلف هم دارن، لیکن ظاهرا در اینجا مراد اینه. پس بنابراین اون چی که به ذهن ما میرسه، اولا همینطور که حضرت در اول فرمودن فی سنتی هادهی و هی سنت و معتب، بعدش هم فقط داره زواهر تعبیر، یک نوع تعبیر مشعر به مسئله حکم ولایی است و ولایی بودنش ظاهرا مشعر به این است که اگر حضرت میخواستن بگن این اموالی که شما از خرمی ها میگیرین اینا درست نیست، حکومت بی خود با اینا میجنگ، میگوتن حضرت جاد اینجا خرمی هاست. حضرت جا میادن حضرت میگه آقا مواظب باشین اموال توش اموال مسلمان غیر مسلمان، ظاهرا حکم ولایی کردن برای اموال. روشن شد؟ اینه که میگه فقط کلمه فقط هم داره و لذا نداریم که مثلا دستگاه خلافت، حتی مثلا با همین مردکی که در بصره بود با اولا سارت و زنج صاحب و زن، حضرت نفهمه اموالی که از اون گرفتن مثلا. این صحبت رو خوب دقت بکنید، مثل که الان اگه کسی بگه آقا در این منطقه داعش بودن اموالشون رو گرفتیم، امام میگه بپرسیم ببینین شما توقف بکنید، میگن این آقا با داعش همراه متعارف مشکل ولاوکیلی این نه حضرت میخواد نه اشکال نداره، فوقش اموال مسلمان هاییست که دست شیعه رسیده، حضرت میخواد امسال رو که سال 220 عرض کردم احکام ولایی اینطوریه، ممکن البته اون سال که حضرت فوت کردن رحلت شهادت حضرت همون سال 220، اگر حضرت در سال 221 بودن شاید مطلب جور دیگه میفرمونه. و عجیب اینه که بعد از سال 220 زمان امام هادی فقط از ذیل روایت از امام هادی سوال شده، از این صدر سوال نشده. میگفتند حالا چون مزدک هم محل کلامه که دقیقاً چیه، گفتن این مزدک صغیر و کبیر و اول و دو مزدکان پیشین و پس، یک حرفای زوف انصافش ظاهرش یک نوع لابالیگری بوده، حد و مرز نداشته، صحبت دین و آیین و نظام نبوده، خود اون بی خود خسته نکنیم، یه مش مردمان لابالی مشغول فسخ و فجور بوده. به هر حال اونی که ما الان از خرم دینان میفهمیم اینه، ظاهرش اینه که امام علیه السلام میخواستن با این چون تعبیر به فواید و غنایم کردن، اصلا این اموالی که به شما رسیده که امام نمیخواد با دوله، اولا خب خرم دین که خلاف اسلام خود امام بودن با اونا مبارزه میکنن که خب امر واضحیه، که ممکنه توی لابلای اینها اموالی هم باشه که به اصطلاح واقعا حالا حضرت میفرمان شما خمس فوقش مثلا میشه مثل مال مختلطه به حرام، حضرت میفرمان خمس رو بفرستین و حضرت هم دلیل دارن آیه مبارک فعلم و انما غنمتم، این غنایم جزء غنایم، لسان حکم امام با تقیه هم میسازه. نهایتش یک نکته میمونه که امام برای این اموال مثلا بیان بگن احتیاط بکن، اونایی که مال خرم دینان بوده جدا بکن، اونایی که مال مسلمان ها بوده در رفتن. فعلا امام صلاح دونستن که برفرض هم مجهول المالک باشه، برفرض هم به اصطلاح مختلط به حرام باشه، حتی حرام هم باشه، اون روایتی که میگه تخمیس بده اون روایتش کافیه. امام در حقیقت هم قاعده ظاهر آیه مبارکه رو انجام دادن، هم مراعات شؤون دستگاه سلطنت به اصطلاح خودشون خلافت کردن، هم تونستن به اصطلاح اون اموال رو پاک بکنن، شیعه اون اموال بهشون رسیده، بتونن تو اون اموال تصرف بکنن. اما اینکه حکم مطلق مجهول المالک این باشه که آدم خمسش بده بقیهش مال آدم بشه یا جز غنائم باشه مجهول المالک، اون مجهول المالک غنیمت نیست، مجهول المالک مفروض اینکه مالک داره ما نشناختیم. لذا خوب دقت بکنیم، من به نظرم اولا روایت در جایی است که لا یعرف له صاحبه مسابق است با نفی ملکیت، خوب دقت کنیم. ثانیا احتمالا یک مقدارش تقیه باشه نهایتش، چون اونا به عنوان غنیمت گرفتن، حضرت هم اجمالا این غنیمت رو تایید فرمودن. درست هم از گروه های منحرف خلاف اسلام مخصوصا معتقدن که خرمدینای اولیه اون جاویدان اسم جاویدان بود، این خیلی اهل خونریزی نبود، این بابک خیلی اهل خونریزی بود، میگن یکی از علل شکستش هم این بود، اینا لاابالی تنها نبودن، خیلی خونخوار و خونریز و خیلی هارم کشتین، یه مقدار عوامل شکستش هم شاید این بود. به هر حال خب این کسی است که رسما خلاف اسلامه، رسما عمل مسلحانه شروع کرده، رسما مسلمان ها رو میکشه، خب بلا اشکال مبارزه با اون فی نفسه که اشکال نداره که، انما الکلام حالا مأمون این صلاحیت نداره، معتصم این صلاحیت بحث دیگری است، ولی اصل مطلب که درسته. لذا من فکر میکنم حضرت سلام الله علیه با توجه به آیه مبارکه، با توجه به اون وضعی که پیش آمده، این مطلب رو فرموده، اما این ربطی به مجهول المالک نداره، فکر نمیکنم. این لا یعرف له، فقط همین کلمه لا یعرف له صاحبه، چون کلمه یؤخذ داره که با جنگه، نه یوجد. به نظرم شاید البته ایرانی آورده نسخه رو، شاید ایشون خونده مالون یوجد ولیس له لا یعرف له، شاید یوجد خونده، یؤخذ داره نه یوجد. پس این فرضش جنگه، همچنان که توضیح خارجی هم به شما دادیم، حضرت تطبیق قاعده غنایم فرمودن، آیه مبارکه رو آوردن، فعل معنم اصلا حضرت آیه رو ذکر کردن، وظیفه شیعه رو حضرت میفهمن، این شیعیان که این اموال بهشون رسیده تخمیس بکنن. و صلی الله علیه و آله.